اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث امروزمون با توجه به داشته هامون از مباحث قبلی بسیار ساده است و مناسب جلسه آخر هست. گفتیم که دوران بین اقل و اکثر یه وقت شک در جزء خارجیه، یه وقت شک در جزء ذهنیه. این تقسیمی بود که اگر فردا ما می‌خواستیم درس بگیم، یعنی جلسه بعد، من اینو الان نمی‌گفتم، اینو فردا می‌گفتم، ولی خب چون می‌خوام تمامش کنیم امروز این تقسیم بندی رو یادآوری بکنیم خوبه، و الا این مقدمه درس بعدی هست. اما خب خوبه بالاخره. تا ما بحثمون در اینجا بود، شک در جزء خارجی، یعنی صلات یه سر اجزایی داره مشخصه، 1 2 3 4 حمد، سوره، که صلات. وقت هم شک در جزء ذهنیه که ازش به عنوان قید یاد میکردیم، که این گفتیم یا منتزع از خارجه یا منتزع از داخله. منتزع از خارج رو مثال میزدیم به قید طهارت برای صلات، که میگفتیم این طهارت باید تو صلات باشه، جزء صلات هست، اما انتظارش از وجوب وضوعه. باریکن منتزع از داخل گفتیم قید ایمان برای رغبه، که این ایمان از بیرونه ولی قرار تو رغبه باشه، تو خودش هم جعل شده، خورده رغبه مؤمنه. شک در جزء خارجی هم که مثل سوره للصلات. خب این شک، وقتی صحبت از شک میاد 4 تا مسئله پدید میاد، چون منشأ این شک یک وقت فقدان نص، یک وقت اجمال نص، یک وقت تعارض نصین، و یک وقت خلط امور خارجیه. ما تا جلسه دیروز این ستا رو تمام کردیم، امروز هم اینو تمام میکنیم، بحث در اینجا به پایان میرسه. بعد 3 جلسه حداقل داریم که بحث این برام تموم کنیم. تمام که میشه اون موقع یک بحث بسیار مهم وجود داره که اینو حتما بخونید، اونم بحث تنبیهاته که شرط و جزء رو جناب شیخ بیان میکنه. ما امروز که گفتم میتونیم تمامش بکنیم بحثو، اینه که بخونیم دیگه تمام میشه این دایره، این و حالا یه حتی دایره نیست ولی به پایان میرسه، میرسه به بحث به اون شک در جزء ذهنی. حالا اگر موافق باشید هفته دیگه هم بیایم و اونم تمامش بکنیم، که حالا الان من خودم همین تردید من سر همینه، چون الان بحث یه طرفش تمام میشه میتونیم تمام کنیم، یه طرفش 2-3 روز بحث که اینم تمام شه. خب بریم خلط امور خارجی. خلط امور خارجی یعنی چی؟ یعنی با شکلی که میکشیم و قبلا کسانی که بودید کاملا تکلیفی که اینجا ما داریم باش روشنه. در بحث قبلی مثلا شک در سوره میکردیم، میگفتیم ما اینجا یک صلات داریم، صلات مفهومون مجملون، لذا من نمیدونم 10 جزء هست یا 11 جزء هست. میگفتیم عقل و نقل میگن براءت. چرا؟ چون از بالا دستوری که آمده به مجمل خورده. اگر عدم البیان مال خود مال بالاست، خود خدا که گفته مجمل گفته، عدم البیان میرسه به بالا، لذا عدم البیان که بیاد هم عقل میگه قبح عقاب بلا بیان، هم نقل میگه رفع عن امتی مالا یعلمون. اصالت الاطلاق هم که دیگه بحثای خودشو داشت. اما مثالی که ما اینجا داریم و میخوایم باهاش بحث رو مطرح بکنیم، میگیم که به ما گفتن یک ماه رمضان که حالا دست بشم هست رو روزه بگیرید. رمضان در واقع مردد می شود. رمضان یک مفهوم مجمل است یا مبین است؟ مبین است، کاملا مبینه. رمضان معلوم ماه رمضان یعنی چی؟ یعنی از ابتدای هلال رمضان تا ابتدای هلال شوال کاملا روشنه. ولی ما الان شک میکنیم بین این که این رمضانه 29 روزه یا 30 روزه. تو مثال البته مناقشه راحته، ولی مناقشه نمیخوایم بکنیم. یا مثال دیگری که جناب شیخ مطرح میکنن، میگن که به ما امر شده که طهور بیاور برای صلات. فرض کنید طهور معناش مشخصه، معنای مبین داره. میگم تو مثال نمیخوام مناقشه بکنیم، ولی نمیدونیم این طهور قراره وضو باشه یا غسل. رابطه شون هم اقل و اکثر گرفته، یه وضوی صورت و اینا شسته میشه، غسل همش. اینجا هم باید چیکار کرد؟ حالا تو الان اون رمضان هم یه مشکل دیگه داره، اصلا با صلات و 10 جزء و 11 جزء فرق میکنه. اقل و اکثرش بس اصلا میگم استقلالیه، اما فرقی ولو استقلالی هم باشه در اینکه احتیاط لازمه فرقی نمی‌کنه. ما شکلش که روشن بشه مثال هر چی بتونید بذارید، یه مفهوم مبینی بالا باشه که دو تا مصداقش مردد باشه. اینجا تردید دیگه از ناحیه بالا نیست، تکلیف کاملا مشخصه، مصادیقشه که مشکوکه. خب اینجا عقل و نقل برعکس مورد بالا، اینجا عقل و نقل میگه احتیاط. چرا؟ عقل میگه که اشتغال ذمه یقینیه، براءت ذمه باید بیاد، من یقین دارم به رمضان اشتغال ذمه دارم و باید همه رمضان رو روزه بگیرم. الاشتغال الیقینی یختفی البراءت الیقینی. نقلم میگفتش که میخواست بگه عدم البیان، جا عدم البیانش بیانش روشن بوده، من مصداقش رو شک میکنم، مصداقش رو نمیدونم که کدام یک هست. والا عدم البیان نیست، اینجا بیان کرده، تو در مصادیق خارجی نمیدونی. اتفاقا اینجا جایگاه احتیاطه. استصحاب هم بکنی استصحاب عدم انجام عمل میاد. شما الان نمیدونی نماز را با طهور به جا آوردی یا نه؟ طهور معنای مشخصیه بالفرض. نمیدونی آوردی یا نه؟ وضو میگیری؟ نمیدونم من هنوز طهور را آوردم یا نه؟ قبلا که نیورده بودم؟ الانم؟ نیورده. استصحاب آدم میکنه اشتغال ذمه را، هنوز من تکلیف را انجام ندادم. لذا وقتی که شکل قصه رو میبینید تفاوتش روشن میشه براتون. تفاوت عمده میان مثالهای قبلی که ما میزدیم و مثالهای امروزی که ما میزنیم این مثال بود برای فقدان نص و اجمال نص و تعارض نص که بهش گفتیم شبهات حکمیه. اینا مثال هست برای خلط امور خارجیه که میشه شو گفتیم شبهات موضوعیه. شکلش با هم تفاوت داره. اونجا اجمال و تردید کشیده میشد میرسید به خود کلام خدا، اما در اینجا اجمال و تردید به خاطر خدا نیست، به خاطر خلط امور خارجیه است. لذا اینجا ما باید از عهده شکرش قطعا به در آییم، چون اشتغال یقینی حاصل شده. این تمام بحث امروزمون با عبارتهای شیخ مطلب را پیش میبریم. المسئله رابعه فی ما اذا شک فی جزئیت شیء للمأمور به من جهت شبهت فی الموضوع الخارجی، در اون جایی که شک بکنیم در جزئیت چیزی برای مأمور به، چرا و منشأ این شک چیست؟ از جهت شبهه در موضوع خارجی. کما اذا امر به مفهوم مبین مردد مصداقه بین الاقل والاکثر، همچنان که اگر امر شود به مفهوم مبینی که مردد است، مفهومش مبین است، ببینید دایره بالایی مفهوم مبین است، تردید در دایره مصادیق است. مردد مصداقه، نائب فاعل مردد، مردد مصداقه بین الاقل والاکثر. و من هما وجب ما اذا وجب صوم شهر هلالی. میدونی از این قسمت چیه؟ اگر واجب شد روزه یک ماه هلالی، مثل رمضان دیگه، حالا خیلی علمیش خواسته بکنه جناب شد، ماه هلالی چی چیه؟ و هو ما بین الهلالین. مثلا ماه هلالی خصوصیتش این است که ما بین الهلالین است. فشک فی انه ثلاثون او ناقص، ما شک کردیم که اون رمضان 30 روزه یا 29 روزه. و مثل ما اذا ام امر به طهور لعجل صلات، به ما گفته طهور باید بیارید برای نماز. اعنی الفعل الرافع للحدث اول مبیه للصلات. طهور چی چیه جناب شیخ؟ ما اصلا نمیدون. شما میخوای یه مثال بزنی که دایره بالایی روشن باشه معناش. ما اصلا همینجوری معنای طهور رو نمیدونیم چیه. میگه طهور مفهوم کاملا مبین است. طهور چیست؟ طهور در دایره مفهوم کاملا مبین است. تعریفش اینه، یه خطکش داره. ما الفعل الرافع للحدث اول مبیه للصلات، این اب در دیدیه، یعنی داخل تعریفش نیست. طهور یعنی فعلی که حدث را برمی‌دارد. این معنا کاملا روشنه. یا بگو طهور یعنی فعلی که مبیه صلات است. اول صفحه اول لومعه که وارد می‌شدی تمام بحث طهور و اینا داشت دیگه. من یکی دو بار مباحثه داشتیم، بسم الله الرحمن الرحیم لوم عرقی میخوندیم، صفحه میزدم میگفتم بریم از جلوتر شروع کنیم، چون یکی از سختترین جاهای لومه همون صفحه اولشه. میرفتیم از جلوتر یه ماه دو ماه میخوندیم، قشنگ با جو لومه دستشون میومد طلبه ها، که چجوری باید بخونن لمعه رو، چون من خودم یه خاطره بد و خوبی دارم از سال اولی که لمعه خوندم. یک در واقع از اون مواردی هست که چون برای خودم درس آموز بود و بعد چوبش رو خوردم و درس گرفتم، تلخ نیست برای آدم. از اون مواردی بود که فهمیدم اگه آدم یه کار اشتباهی بکنه به همون اندازه که اشتباه میکنه چوب بخوره، این در طول تاریخ ناراحت نمیشه، در آدم از ظلم ناراحت میشه. آدمی بفهمه این چوب اونه، حالا نمیدونم الان من همین دارم میگم کشش میدم، میخوام ببینم تردید دارم قصه‌مو بگم یا نگم. آره نه آخه گفتنش میترسم مفسده داشته باشه درش، ولی به خاطر وقت و ایناش که وقت داریم انشالله که نداشته باشه. ما سال اولی که پس بذار اینو قطعش کنم،
استوب زدم
دور میره اول. ما سال اولی که ما وارد